بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من أبا فقد كفر لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب عليه السلام لما خلق الله النار ای خدای پاک و بی انباز و یار دستگیر و جرم ما را واگذار ای دعا از تو اجابت هم ز تو ای منی از تو محبت هم ز تو یاد ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو ای تو سلطان سخن باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چو مرغان حریص و بی‌نوا بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه استش ورق این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هی ما عدم هاییم هستی ها نما تو وجود مطلقی هستی ما. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات همه وقت همه زمانها همه مکانها با وضو بی وضو در حال راه رفتن در حال نشسته در حال خوابیده در همه وقت خیلی خوبه، هیچ استثنا نداره تا وقتی که آدم بیداره، البته رو به قبله باشه با وضو باشه ثوابش بیشتره، شکی نیست، ولی میخوام عرض بکنم شرط و شروط نداره، در همه وقت و همه جا و همه زمانها و همه مکانها یاد خدا خصوصا ذکر صلوات سفارش شده، خصوصا شب و روز جمعه از ظهر پنجشنبه مثل امروز تا غروب جمعه خیلی زیاد سفارش شده. انشالله امشب و فردا رو قدر بدانید، آخرین جمعه ماه مبارک رمضانه دیگه، جمعه آخره دیگه، شکی درش نیست. در هر شب جمعه ماه مبارک رمضان فرمود در هر ساعتش خدا 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میکنه که ما هم جزء همینا باشیم. انشالله دیگه خیلی زیباست، خدا به یه بنده نظر میکنه میگه به عزت و جلالم قسم دیگه تو رو بر آتش جهنم حرام کردم، دیگه جهنم نمیبرم، بیایم این روزهای آخر ماه رمضان دل پدر مادر رو خوشحال میکنیم، دل یه مؤمنی رو شاد میکنیم، توبه میکنیم، استغفار میکنیم، عشق میریزیم. گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، اونم خدایی که سریع و رضاست، خدایی که کوهی رو به کاهی میبخشه. واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. این آیه رو چند روز قبل مطرح کردم ولی نشد معنا بکنم و عرض کردم اگر آیه قرآن نبود ما نمیتونستیم، جرأت نمیکردیم بگیم، ولی آیه قرآنه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بعضیا تو دنیا یه کاری میکنن، خدا نه تنها گناهشون رو میامرزه، میفرماد گناهاشو تبدیل به حسنه میکنم. یعنی اگر 100,000,000 گناه داره 100,000,000 حسنه هم ثواب براش مینویسم. تبدیل معناش چیه؟ تبدیل معناش همینه دیگه، یه وقت میگم پاک میکنیم میبخشیم مثل اول میشه، مثل روزی که از مادر متولد. نه اینو نمیگه. یبدل الله یعنی سیئات، چند میلیارد گناه داره چند میلیارد حسنه میشه، مثل یه فنری که جمع بشه با شتاب بل بشه. خیلی عرض کردم اگه آیه قرآن نبود، نص قرآن نبود، ما اصلا جرأت این کار رو نداشتیم، ولی خدا تو قرآن سوره مبارک فرقانه و عباد الرحمن اواخر سوره است، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میفرماید بندگان رحمان کیا هستن؟ آیا ما هم عبد خدا عبد رحمان هستیم یا نه؟ خیلی آیات قرآن شیرینه، چقدر زیبا صحبت کرده، چقدر روان صحبت کرده. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اصطلاحات پیچیده، نمیدونم کلمات پیچیده، خیلی روان ساده خود خدا میفرماید ما قرآن رو آسان کردیم برای تذکر و ذکر. آیا کسی هست متذکر بشه؟ یه از این ساده تر، از این راحت تر. بنده های خدا کی هستن از دیدگاه قرآن؟ آیا ما عبد رحمان عبد خدا هستیم یا نیستیم؟ میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، روی زمین با آرامش را میرن، آرام را میرن، به حالت تکبر به حالت تبختر شانه هاشو بالا نمیگیره. تو کی هستی؟ ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو گفتم خیلی ثواب داره و خیلی آثار زیادی داره، گنجی از گنجای بهشت، 72 مرض رو خوب میکنه. لا حول به خاطر معناشه، لا حول ولا قوت الا بالله یعنی حول ما از خداست، قوه ما هم از خداست. اجازه بدید یک کمی حول و لا حول ولا قوت الا بالله رو که سفارش کردم زیاد بگید معناشم بکنم. لا اله الا الله رو یه مقداریش معنا کردیم، لا حول ولا قوت الا بالله چند جور معنا کردن. یک معنا که این روایت از امیرالمومنین علیه السلام است که چیه معنی لا حول ولا قوت الا بالله، فرمود لا حول لنا عن المعاصی ولا قوت لنا على الطاعه الا بالله. یعنی ما نمیتونیم گناه نکنیم اگه خدا حفظمون نکنه، خدا کمکمون نکنه. ما گاهی آقا مثلا تصمیم میگیریم اصلا عصبانی نشیم، اتفاقا اون روز عصبانی میشیم که در عمرمون نشده، برای همه تون شاید تجربه شده. اصلا تصمیم میگیریم امروز حرف نزنیم، ساکت بشیم، از همه روزا بیشتر حرف میزنیم. چرا اینطور میشه؟ میخواد خدا بگه تو نمیتونی، من باید کمکت کنم. متوجه؟ بعضی کارهایی که خیلی اراده میکنی، تصمیم میگیری، خیلی هم مواظب ببینی، اصلا تلنگ در رفت که اصلا گذاشت کف دستت که بدتر از همه روزها بود. بابا جون اینا آیات قرآنه، خدا میگه فلا تزکو انفسکم هو اعلم و به من تقا. خدا میتونه که کی با تقواست کی پاک شده است. هیچ آیه به این قرصی ما شاید تو قرآن به این تعبیر نداریم. و لولا عنایت دارید سوره مبارکه نوره، و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. خیلی آیش قرص و محکم و عمومیت داره، احدن ابدا این تعبیرها یعنی چی؟ قابل توجه اونایی که میخوان سیر و سلوک کنن، میخوان آدم بشن، میخوان اصلاح کنن خودشو، میخوان اونایی که اصلاح کنن، ما میخوایم مؤمن بشیم، اصلاح کنیم خودمون رو، اهل ایمان بشیم، اهل آخرت بشیم. خدا تو قرآن میفرماد اگر فضل خدا و رحمت خدا نباشه هیچ کدوم هیچ وقت پاک نمیشید، درست نمیشه کارتون. لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا شامل حال شما نشه، شما بد از بدتر میشی، بعد خدا کمکت کنه. حتما در همه چیزها خصوصا در این مسئله که خیلی واضحه، جلوی طغیان نفس رو بگیره. قرآن میگه ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. راجب حضرت یوسف علیه السلام واقعا کار دشواری بوده، یک جوان سرتاپا انرژی و غریزه و شهوت و نیرو بردش توی اتاق پستو 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 تا 7 مرحله اندرونی بوده که جز سلطان بالو و زلیخا و همسر سلطان هیچ کس حق ورود به اونجا نداشته. در اون جای خلوت تمام در و دیوارم آینه کاری، زلیخا هم با انواع و اقسام آرایشا، خب اینم جوان درم بسته، هیچ کس هم متوجه نمیشه. کی میتونه جلو، کی میتونه آتش رو کنار پنبه بگذاریم پنبه روشن نشه؟ میشه همچی چیزی؟ مگه خدا بخواد؟ فقط همین، فقط خدا. اگه خدا کمک کنه میشه، متوجهی؟ در واقعا موقعیت حساسی بوده، طرفم التماس میکنه، طرفم میخواد. کی اینجا میتونه جلو گناه رو بگیره؟ فقط خدا. قرآن میگه ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. اگر برهان پروردگار به حضرت یوسف نشون داده نمیشد و کمک نمیشد، هم زلیخا به دام گناه میافتاد، هم یوسف میافتاد. یعنی هم او همت میکرد و هم یوسف هم همت میکرد اگه خدا جلوشو نمیگیره، مانع ایجاد نمیکرد. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، این نص قرآنه. خدا میگه ما سوء و فحشا رو از حضرت یوسف برگردوندیم، ما جلوی طغیان نفسشو گرفتیم. شما چی میگی؟ ما که هزار بار زمین خورده تر. یوسف صدیق خدا میگه ما سوء و فحشا رو ازش دور کردیم. به خود خدا قسم اگر خدا حفظ نکنه هممون تو آتش جهنم خواهیم افتاد، هممون گناه میکنیم، هممون. به قول مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه فرمود به خودت اطمینان نکن، به ایمانت، به عقلت، به فهمت، به موقعیتت، به موج نخیر، امتحان پیش بیاد. فرمودن ممکنه اگه خدا دست کسی رو نگیره پیرمرد 90 سالم فحشا منکر انجام بده، اگه خدا کمکش نکنه. مگه برسیسای عابد نبود 80 سال عبادت کرد، مستجاب الدعوه بود، خیلی داستان تکون دهندگیه. مستجاب الدعوه بود، اینقدر اهل ذکر و عبادت 80 سال. یه دختر جوانی مریض بود، برادراش آوردن پیش برسیسای عابد، گذاشتن براش دعا کنه. گفت باشه بذارید پلو من باشه، آخر شب سحر من براش دعا کنم. شب که خلوت شد، این دختر مریض جوان، این آقایم عابد 80 ساله، 80 سال عبادتش بوده، حالا سنش بیشترم شد، شیطان اومد وسوسه کرد. اینه که تو روایات ما میفرماید خود شیطان به نوح پیغمبر گفت ای نوح چند تا نصیحت میخوام بکنم، حواست باشه. حضرت نوح میخواست گوش نده، خدا گفت گوش بده، الان حرفای خوب میزنه. شیطان موعظه های خیلی خوب داره ها، مثلا یک کتاب راجع به ابلیس و شیطان مرحوم ملا اسماعیل سبزواری نوشته، شاید دیگران هم نوشتن، موعظه های ابلیس. امروز پای موعظه شیطان و ابلیس نشستید متاسفانه یا خوشبختانه. عرضم به حضور شما شیطان در آسمان چهارم معلم ملائکه بود، منبر میرفت، دور از جون همه منبری هم بوده شیطان، متوجه؟ به این چیزا نیست، از خدا عاقبت به خیری بخواید. هم عبادت خیلی میکرده، هم منبرم برای ملائکه هم میرفته، نه برای انسان ها، برای ملائکه منبر میرفته. اما بر اثر غرور و تکبر به خدا پناه میبریم، کارش به اینجاییست. موعظه به پیغمبر ما کرده، به انبیا کرده، خیلی حرفای ناب، حرفای ناب. یه چند جلسه کاش وقت بود من موعظه های شیطان رو براتون میگفتم. یه نفر به شیطان، حالا یه موعظه شو، این موعظه حضرت نورم میگم، یه نفر به نام علی ابن محمد در بیابان داشت میرفت، برخورد کرد به یه کسی، چون شیطان به شکلهای مختلف در میاد. گفت تو کی هستی؟ گفت من کسی هستم که آدم رو از بهش بیرون کردم، من کسی هستم که قابیل رو وادار کردم برادرش رو بکشه، قوم حضرت نور رو بر علیه شوراندم، من فرعون رو تهییج کردم، چیکار کردم؟ آتش نمرودی رو برافروختم. گفت من رانده شده در خانه خدا ابلیس رجیمم. گفت تو شیطان؟ گفت آره. این شخص گفت تو رو قسم میدم که یک تو تجربه خیلی داری، خیلی جالبه این موعظه شیطان، خیلی زیباست. گفت تو تجربه خیلی داری، واقعا شیطان فقط 6000 سال تو آسمان عبادت میکرده، قبل از حضرت آدم خلق شده، متوجهی؟ بعد از اینکه خدا حضرت آدم رو خلق کرد گفت سجده کن، روح درش دمید. بس معلوم میشه شیطان جلوتر بوده، با انبیا بوده، با خیلی از انبیا کشتی گرفته، خواسته اونا رو مثلا منحرف کنه، حضرت آدم رو از بهش بیرون کرد، یه جایی هم زورش هم زور داشته، کاربرد داشته یه مقدار. علایالم بهش گفت من قسمت میدم که یه حرف حسابی به من بزن، حرف حسابی. انصافا شیطان ها، خدا لعنتش کنه، شیطان ها دو کلمه حرف زده، خیلی حرف عالیه، خیلی حرف عالیه، چون امام باقر علیه السلام تایید کرد این حرف رو، گفت حرفش درسته. گفت چیه؟ گفت یه حرف برای دنیات میزنم، یه حرفم برای آخرتت. استعن فی الدنیا بالکفاف والعفاف واستعن علی الاخره بحب علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دیگه از این بهتر میشه؟ گفت یه موعظه برای دنیات میکنم، یه موعظه برای آخرتت. اما موعظه دنیا، در دنیا اگه میخوایی ذلیل نشی، خار نشی، گرفتار نشی، قانع و راضی، قناعت، کفاف و عفاف، پات آقا به اندازه گلیم خودت دراز کن. من که وسعتم اینه که کم راحت کمتر خرج کنم، کمتر خرج کنم، چرا تاخچه بالا بگذارم؟ چرا گلیمم از پام درازتر بکنم؟ تکلف، تشریفات، چشم و همچشمی ها، با جناق من چنین کرده، برادر من چنین بکنه، اون ممکنه همه دنیا رو بگیره، من به اندازه خودم. در مسائل اقتصادی اینا روایت هم داریم ها، روایت فراوان، قناعت گنج دائمیه که تمام شدنی نیست. اونی که سپر مشکلات اقتصادی میشه و جلوی سختی های دنیا رو میتونه بگیره قناعته، به یه زندگی ساده، به یه نون و آب ساده، به یک زندگی آرام و راحت قانع و راحت. قناعت هم البته صفت درونیه ها، ممکنه کسی ثروت خیلی داره ولی راضی و قانع نباشه، ممکنه کسی چیزی نداره ولی خیلی قانع و راضی باشه، یعنی کاری به داشتن و نداشتن نداره. آدم ثروتمند راضی و قانع باشه، آدم فقیر راضی و قانع باشه، این قانع اون به ما رزقه الله، یعنی اون چی که خدا رسانده بگه الحمدلله، بگه الهی شد، هرس نداشته باشه. هرس، هرس حضرت آدم رو از بهشت بیرون کرد. اگه هرس رو بذاره زمین برمیگرده تو بهشت. قناعت خیلی صفت بزرگیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ وقت حضرت امیر رو وادار به یه کار نکرد، بگه حتما اینو برام بخر، این لباس و این طلا رو، این چه ابدا. میفرماد به خدا قسم یک بار همسرم زهرا منو وادار نکرد به یک کار، منو ناراحت نکرد تو از دنیا رم. خانوما باید همینطور باشن، آقایونم هیچ وقت نباید خانوما رو فشار بدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، میفرمودن گاهی ما یه مستحب میخوایم به جا بیاریم، 10 تا گناه میکنیم. مثلا مهمان دعوت کردن مستحبه، افطاری دادن مستحبه، کسی نگفته آقا واجبه افطاری دادن، اما میخواد یه افطاری یه مهمانی مستحب به جا بیاره، از حلال و حرام قاطی میکنه، قرض میکنه. کی گفته این کارا رو بکنه عزیز من؟ نکن، مستحبه، نکن. متوجه؟ به این و اون رو میزنه، 4 رقم غذا میخواد درست کنه، بد اخلاقی میکنه، تندی میکنه، به زن و بچهش فشار میره، بچه امتحان داره، خانم کار داره، میخواد قرآن بخونه، میگه من همینی که باید 3 رقم غذا درست کنه. بد اخلاقی گناه کبیره است، تندی، تحمیل، فشار، داد و دعوا، 10 تا 20 تا گناه ما میکنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ یه مستحب به جا بیاریم، یه زیارت میخوایم بریم مستحب. اما مواظب باشیم با مال حرام نریم، به کسی تحمیل نکنیم، به زن و بچه‌مون اجحاف نکنیم، همش خودمون تنها نریم، اونا رو نبریم. مگه اینا آدم نیستن؟ مگه اینا دل ندارن؟ بعضیا رج انداختن، هی مشهد، هی کربلا، دختر جوان داره، پسر جوان داره، اینا هم آرزو دارن. گاهی اینا در واجباتشون ماندن. اینا رو همین بعضی از شنونده‌ها به من گفتن. گفتن آقا شوهر ما رج انداخته کربلا، مکه نجف. بابا این دختر جهاز نمی‌خواد، این پسر شغل نداره، یعنی فقط خدا میگه برو همه. واقعا درسته، امام حسین همینه میخواد، بچه من تو گناه بیفته، بچه من آلوده بشه، بره تو دستبال رفقای ناباب معتاد بشه، من همش برم دور خانه کعبه بچرخم. چرا سوراخ دعا رو گم کردیم آخه؟ چرا هوا پرستیم؟ چرا نفس پرستیم؟ چرا خواهش دلمونو میپرستیم؟ چرا منمونو همش میپرستیم؟ بیاییم یک بارم خدا رو بپرستیم، یک بارم خدا رو، یک بار دستتو میگیره ببینیم وظیفمون چیه. عزیز من، به قول یه بزرگی میفرمودن که امام حسین نامه نوشته، عزیز من، دوست من، این کارا رو برای من انجام بده. من نامه رو پاره میکنم، میرم دور زری، میگم یا امام حسین من هر چی میخوای دور زری میچرخم ولی حرفتو گوش نمیدم. خوبه واقعا این؟ واقعا این خوبه؟ من دور زری خیلی میگردم ولی حرفتو گوش نمیدم. بیام حرف گوش بدیم، اطاعت، امر رو اطاعت بکنه، این از همه مهمتره. به خدا قسم یک جو، یک سر سوزن، خوشنودی خدا، خوشنودی دل امام زمان، خوشنودی امام حسین، امام حسین از ما راضی بشه، بگه باریکلا عجب کار خوبی کردی، از 1,000,000 دعا زیارت بالاتره. امام از من راضی باشه، بگه من این کارتو تایید میکنم، درسته، این کارت درسته. زیارت خیلی خوبه، دی وقت نمیخوام بگم کوتاهی کنیم در زیارت، در مشهد، در عمره، در برید اب نداره، اما این که همه همینه، هو حق دیگه ما نداریم، مادر نداریم، خواهر نداریم، قوم و خویش نداریم، فقیر نداریم، گرفتار نداریم، بیچاره نداریم. مواظب باشین، گای شیطان از همین رو هم بالا زمین میزنه، یه خطو میگیریم میریم فکر میکنیم اسلام یعنی همین، برادر داری، خواهر داری، خواهرزاده داری، بر قوم و خویش داری، گرفتارن،
نمیگم برو برو، اما گاهی هم به ایران محبت بکن، خدمت بکن، انفاق بکن. قناعت یک صفت خیلی بلندیه، خیلی خدا نصیب کنه مشکلات دنیا رو حل میکنه. من راضی و قانم، لباس ارزان میپوشم، پوزم رو میذارم کنار، چشم و همچشم رو میذارم کنار، به اندازه خودم، خیلی هم سرفرازم. عز من غنع زل من تمع. سابق سردر خانه هم تابلو میکردن اینو مینوشتن، چه حدیث زیباییه. عز من غنع، کسی که دست به کسی دراز نمی کنه و قانه اون چی که خدا براش، دنبال تحصیل حلال میره، هرچی خدا رسون میگه الحمدلله. سرفراز عزیزه، عزیزه کسی که قانع شد. زل من طمع، هر کسی حرص و طمع رو گرفت ذلیل شد، خار شد، از این بانک به اون بانک، از این محضر به اون محضر، از این مسئول به اون مسئول، جلو این میز گردن کش کن، در آقا کار من درست کن. من گاهی تو این اداره ها میرم، واقعا میگم اگه کسی رو میخواید نفرین کنید، نفرین کنید گیر این اداره ها بیفته، حالا یا شهرداری یا دارایی یا فلان اداره، اینجا صف اونجا صف، جهنم جهنم دنیا فعلا، این حالا جهنم آخرت چجوری نمیدونم، متوجه این. بیایم راضی و قانع باشیم. عزیز شد کسی که قانع شد، ذلیل شد، خار شد، همینطور میدوه. برای کی؟ برای چی؟ همینطور داره میدوه، شب نمیدونه که، روز نمیدونه که، همینطور داره میدوه. خار و ذلیل شد کسی که طمع و حرص او رو گرفت. شیطان گفت من دو موعظه میکنم جامع و کامل. موعظه اول برای مشکلات دنیایید راضی و قانع بشون، آخرت هم حدیث داریم که اونایی که راضی و قانع هم بی حساب میرن بهشت. خدا میگه عذرخواهی میکنه، حدیث تو سال قبلم براتون خوندم، ان الله لا يعتذر الى عبده المهوج کما يعتذر المؤمن من اخي. خیلی حدیث عجیبیه. آقا خدا از انبیا عذرخواهی نمیکنه، از علما عذرخواهی نمیکنه، از شهداش جانشو شهید داده عذرخواهی نمیکنه، نه خیر. اما از اون فقیر قانع و راضی آبرومند که صورتش با سیلی سرخ نگذاشته، یه عمری با مناعت تب زندگی کرده، همسایه و فامیل نفهمیدن این نداره، خانوادش با راضی و قانع بودن، با قناعت زندگی کردن، آبروداری کردن و گذشت، هیچ قصه نخورد. به قول یه بزرگی فرمود فقر یک نعمتیه که ناسپاسی میشه، اگر خدا بهت نداده مسئولیت هم نداری. اگر صدها فقیر از بین برن، یتیما از بین برن، شما من. وای به حال اونایی که دارن و پول دارن. اگر کسی فقیره یا زندگیش متوسطه، دو رکعت نماز شکر بخونه، خیلی خیلی خدا را شکر بکنه. روایت داریم پیغمبر خدا فرمود خدایا اللهم ارزق محمدن و آل محمد. و من احبهم الكفاف والعفاف ورزق اعداءهم کثرت المال والاولاد. روایت دارد من بعد میخونم. پیغمبر ما رفتن یه مسافرتی با اصحاب، مهمان یه چوپان شدن، شأن نزولش هم این حدیث اینه، مهمان یه چوپان شدن، پذیرایی نکرد، محل نداد به حضرت. و مهمان اونم مثل پیغمبر هم پذیرایی نکرد. پیغمبر دست برداشتن دعا خدایا مال و اولادش زیاد کن. رفتن یه مقدار اونورتر، مهمان یه چوپان دیگه شدن، شیر آورد، گوسفند کش، خیلی پذیرایی کرد. پیغمبر خدا دست به دعا برداشتن خدایا به اندازه کفاف و عفاف و نیاز بهش بده، پول زیاد بهش نده، ثروت زیاد بهش نده. بعد اصحاب تعجب کردن، گفتن یا رسول الله، شما اولی که پذیرایی نکرد گفتی خدا مال و اولادت زیاد بکن، دومی که پذیرایی کرد گفتی به اندازه احتیاج بهت بده، چجوریه؟ حضرت فرمودن ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. یعنی اون کمی که انسان گذران زندگیش بکنه گرفتار نشه، این بهتر است از زیادی که دردسر و ناراحتی درست بشه و او رو غافل کنه از خدا، از همه چیز غافل کنه. من نفرین کردم اولی رو، حالا باید بدوه. این گوسفندا رو ذبح کن، گاوا رو ذبح کن، چیکار بکن چیکار بکن، همین تو باید بدوه تا چه آرام میشه، وقتی که سرش به لحد بخوره تو گور که رفت، بلکه اونجا یه خواب راحت اگه بذارن اونجا بکنه، اگه حقوقشو داده باشه که نمیده، متوجهی؟ فرمود اون اولی نفرین شد مال و اولادش زیاد بشه، دومی من بهش دعا کردم ما قل... بعد حضرت برای خودشون فرمود ای خدا پیغمبر و آل پیغمبر و هر کس که دوست پیغمبره کفاف و عفا به اندازه احتیاج شأن و آبروش بهش بده، دشمنهای ما را مال و اولادشون زیاد کن، بزو بدون این دنیا دردسر. آیه قرآن ایحسبون انما نمد لهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. آیه نص قرآنه، خدا میگه فکر میکنیم به کسانی که مال و اولاد زیاد میدیم آیا میخواییم خیر بهشون بدیم؟ شعور ندارن، گرفتار میشن، گرفتاریه. اگر نعمت نداشتن خیلی نعمت بزرگی، برو خدا رو شکر بکن. این دنیاش اولا همش تو محضر و دادگاه و این ورنبر نمیدوی، هرس نمیزنی، آرامی. دومن در آخرت که اون خیلی مهمه، خدای متعال از پیغمبر امام شهید عذرخواهی نمی کنه. خدای متعال از مؤمن قانع و راضی و محتاج عذرخواهی می کنه، همطوری که برادر از برادر عذرخواهی می کنه. خیلی حدیث عجیبیه، میگه ای بنده من اگه کم دنیا گذاشتم یه وقت عذر می خوام، من به خاطر حفظ خودت.